از گروه تاریخ و اندیشه که این برنامه رو به مدت 29 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سوار هستند. مثلا در پیانو
دست دادن تو فوق العاده جوشه.
نور سفید را فلکم را گل ندارم.
آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
من مهدی محقق هستم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران.
با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. با خبر هستید که این روزها از دکتر مهدی محقق، ادیب، نویسنده و مترجم ارزنده زبان و ادبیات فارسی با شما سخن میگوییم. مجموعه برنامه‌ای با حضور دوستان و خانواده و شاگردان دکتر مهدی محقق. این بخش هفتم از آیین گرامی داشت این استاد نامدار و محقق چیره دست و استاد دانشگاه تهران است که با هم میشنوید. یادم از زمانی که ایزوتسو در ایران بود، بین کره شمالی و کره جنوبی جنگ بود. وقتی از او پرسیدم چرا در این حوزه کاری نمی کند، به من گفت من به این چیزها اهمیت نمی دهم و کار علمی خودم را می کنم. دکتر محقق درباره زبانهایی که بر آنها مسلط است می گوید عربی، انگلیسی و فرانسه. انگلیسی را در لندن زمانی که رفتم زبان فارسی یاد بدهم آموختم. 30 ساله بودم و فکر میکردم این خیلی شرم‌آور است که من در کشور انگلیسی زبان باشم ولی بلد نباشم انگلیسی حرف بزنم. این شد که هر روز کلاس زبان میرفتم و اونقدر با جدیت میخواندم که حتی به مهمانی و دور همی دوستانم هم نمیرفتم. الانم خیلی از ایرانی‌ها برای فرصت مطالعاتی به لندن یا کشورهای دیگر میروند ولی یک کلمه زبان یاد نمیگیرند و دست از پا دراز‌تر برمیگردند. عربی را در مشهد نزد ادیب نیشابوری که آیت الله سیستانی هم شاگرد ایشان بودند آموختم. تعدادی از دوستانم نزد ایشان درس می‌خواندند. من هم 18 سالگی پدر و مادر و خانواده را رها کردم، رفتم مشهد، یک اتاقی در مدرسه طلبگی نواب گرفتم و مشغول درس خواندن شدم و همانجا در تحصیلات اوزوی عربی هم یاد گرفتم. دکتر احمد مسجد جامعی درباره خدمات دکتر محقق در انجمن آثار ملی چنین می‌نویسد: خوشبختانه انجمن آثار ملی در همه این سالها با وجود فراز و فرودها برپا ماند و کمابیش به خدمات خود ادامه داد. در جریان جنگ تحمیلی و در اثر حملات موشکی به ساختمان آسیب جدی وارد شد و پس از جنگ انجمن آثار ملی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خوانده شد و با اساسنامه مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی کار خود را آغاز کرد. در نخستین قدم بازسازی بنا را در دستور کار قرار داد و آن را به خوبی به سامان رسانید. از جمله مدیران آن نهاد سودمند در سالهایی که مسئولیتهایی را در ارشاد بر عهده داشتم آقای مهندس محمد دشتی، دکتر سید کمال حاج سید جوادی و دکتر مهدی محقق بودند که هر یک در بخشی از کارهای مربوط به حفظ و تکمیل بنای انجمن و استرداد بخشی از اموال آن و چاپ و انتشار آثار قدیم و جدید و برگزاری نشست‌های علمی و فرهنگی کوشیدند. از میان همه مدیران پیش و پس از انقلاب دکتر محقق جایگاهی بلند داشته است.
به نام خداوند گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. صحبت ما درباره یکی از دانشمندان بزرگ ایرانی یعنی ابو ریحان بیرونیست که اگر ما خواسته باشیم سه تا دانشمند رو نام ببریم، دانشمند به معنی کسی که در یکی از رشته های علمی تبحر و تخصص داشته باشه، اگه سه نفر رو خواسته باشیم اسم ببریم، یکی ابو ریحان، یکی محمد بن زکریای رازی است، یکی هم ابن سیناست.
استاد بهاءالدین خرمشاهی.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ، یا همان برنامه 100 سال فرهنگ که الان دیگه 20 سال از عمرش میگذره، و این افتخار رو داریم که با یکی از یاران صمیمی و یکی از همراهان این برنامه، جناب استاد بهاءالدین خرمشاهی صحبت میکنیم. ذراین گرامی داشته جناب استاد محقق که خب این برنامه رو میشنون به همراه سرکار خانم نوشافرین انصاری. جناب استاد خرمشاهی، قربان سلام عرض شد خدمت شما. خیلی ممنون که شما همیشه لطف داشتید به ما و شنوندگان ما در رادیو فرهنگ.
خواهش. سلام بر شما، سلام بر شنوندگان شما، سلام بر استاد محقق بزرگ، بر همه عزیزان، بر همه همدلان، بر همه کسانی که شنونده هستن یا شرکت کننده هستن در این برنامه. من در خدمت شما هستم، هر سوالی یا امری داشته باشین مطرح بفرمایید.
من فکر می‌کنم شروع بحث رو از این باشه که شما طبق سنت این برنامه اولین باری که اصلا اسم آقای دکتر محقق رو شنیدید و بعد به دیدار ایشون رسیدید و جزئیات دیگر رو خب من میسپارم به خود شما که شما به قول معروف داد سخن با شما در این زمینه صدا میکنم.
بله چشم. حدود 57 سال پیش بود، بنده دونم در این چه سنم معلوم بشه که میگم چجوری میگم 57 سال پیش، من 76 سال دارم، متولد 24 هستم. وقتی که 19 ساله بودم دانشجوی رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شدم، یعنی چنان که دوستان میدونن از رشته پزشکی دانشگاه ملی دل کندن نداشت، به راحتی دل کنده شد، آمدم به رشته ادبیات. آقای فانی هم از دانشگاه تهران رشته پزشکی سال سوم، ایشون هم به راحتی دل کندن و آمدم به رشته ادبیات فارسی که ما میخواستیم دنبال معنای زندگی و اون چی که بزرگترین سرمایه فرهنگی و معنوی کشورمون که ادبیات ما باشه، که عرفان توش هست و حکمت توش هست و اخلاق توش و عشق و عشق آدمیت و همه هر اون چه ما میخواییم در این ادبیات بیش از 1000 ساله ما 1200 ساله ما وجود داره. ما اینو میخواستیم. باری سر کلاس به گمانم رئیس دانشگاه دکتر صفا بودن، یادم نیست رئیس دانشگاه کی بودن اون موقع، تشویق بودن و یک یار جوانی رو هم به همراه خودشون آوردن به سر کلاس و معرفی کردن، استاد دکتر مهدی محقق. ترجمه جر شد و گفتن که ایشون از تحصیلات عالیه‌شون و تحصیلات تکمیلیشون در انگلستان بیرون برگشتن. ایشون که خب تحصیلاتشون بسی بسیار گسترده بوده در حوزه علمیه مشهد، سپس در تهران مدرسه مروی، در مدرسه سپهسالار، در دانشگاه تهران بهشون دو لیسانس و دو دکتری دارن، هم در ادبیات فارسی هم در معقول و منقول یا الهیات. در سال 37، یعنی 1337 و 1336 این دو دکترا رو گرفتن و ایشون اصلا به دکترا نیاز ندارن، ایشون دکتر پرور، ایشون اصلا اجتهاد، مقام اجتهاد دارن از چند آیت الله علمای بزرگ اشعری با شهرت جهانی در جهان اسلام و جهان اسلام شناسی. باری ایشون درسی دادن، به نحوی درس دادن، خیلی شیک‌پوش، خیلی آراسته، خیلی با حوصله، با ذوق، با شوق، اصلا یه نوع مهر و شادی در چهرهشون برق میزد.
نشون دهنده این است که چه ذوق لطیفی آقای خرمشاهی از همون وقتا داشتن که اشعار عربی که بسیار دشوار بود که مال مثلا ابوالعلاء معری یا مال متنبی یا مال بحتری یا ابو تمام بود، ایشون همون وقتا ظاهرن تبدیل میکردن این شعرهای عربی رو به شعر فارسی. اما اینکه آقای خرمشاهی در همون وقت از این روش و طریق خوششون آمده بوده و این رو جالب و جاذب ذکر کردن، من اون وقتها آشنا نبودم با کارهایی که مستشرقین انجام میدن. بعد متوجه شدم که یه وقتی که چند سال پیش رفته بودم آکسفورد، من تو این فکر بودم که ببینم این مستشرقین به چه کیفیت زبان عربی رو آموختن که این مقدار قوی شدن در زبان عربی و توانستن متون مهم عربی رو در لغت و صرف و نحو و جغرافی و تاریخ و پزشکی و داروشناسی اینا تصحیح بکنن و چاپ بکنن. یکی از استادان عربی که در قرن 17 میلادی در دانشگاه لایدن هلند تدریس عربی میکرده برای دانشجویان اروپایی، من رفتم ببینم چه کتابهایی رو به کار میبرده. اتفاقا دیدم اون هم همینطور کلمات قصار و جمله های کوتاه و ضرب المثل های عربی رو گرفته و ترجمه کرده به زبان لاتین، که از جمله های کوتاه شروع کرده و به این کیفیت علاقه دانشجویان رو به زبان عربی جلب کرده که بعدها اینا مسلط بشن به خوندن متون عربی.
درسی دادن، به نحوی درس دادن، خیلی شیک‌پوش، خیلی آراسته، خیلی با حوصله، با ذوق، با شوق، اصلا یه نوع مهر و شادی در چهرهشون برق میزد. با این علاقه سری کلاس آمده بودن، نه اینکه مثلا حالا درسی رو اونم به دانشجویان سال اول دوره لیسانس، نه نه، ایشون میدونستن که شاید روی جوانترها تاثیر بهتری بذارن که ذهنشون داره شکل میگیره، و اینطور هم بود واقعا. ایشون درس عربی رو صرف و نحو بیشتر به نحو کار داشتن، البته مطمئن خود صرف رو با جدول ها صرف کردن افعال رو یا ادغام شدن ها یا نظیر این ها رو خودتون میبینید و میابید. من نقطه های باریکی هم نحو براتون میگم فرمودن و شگفت آور بود درسشون. اول یه شعر، یه ضرب المثل یا یه شعر، غالبا شعر از بزرگان شاعرای عرب می نوشتن روی تخته سیاه یا سبز، بعد با خط خوش و واضحی اعرابشان بعدم می داشتن که بحث روی نحو کلمات شد، شأن کلمه است در جمله، بحثند خود کلمه است و تصاریفی که به عهده می گیرن، دگرگونی هایی که می پذیره. باری یک سال تمام دو ترم ایشون به این شیوه درس دادن که شاعر رو معرفی کردن، بعد شأن نحوی کلمات مهم بیت رو، بلکه همه کلمات رو میگفتن. بعد ما هم یادداشت، من که همه رو یادداشت میکردم، یه یادداشت مفصل تقریبا شاید یه رساله مفصل دارم از اون یادداشت ها. باری من در این باره به خیلی اثرگذار بود این شعر، اصلا به کل بی سابقه بود در جهان، بی سابقه بود در جهان نو، بی سابقه بود در جهان کهنم، من خبر ندارم. باری مگر خود استاد فرمودن که یک استاد هلندی به زبان لاتین عربی درس میداده و شیوه درسش به طرز توارد، یعنی دو چیز شبیه هم بشن بدون اینکه هم علت باشن یا علت مشترک داشته، واحد یا مشترک داشته باشن، اینو خودشون فهمیدن که همچه سابقه ای داشته و ایشون با خبر نبودن از اون شیوه، و پس بسیار خوشحال شدن که دیدن شیوهشون با اون شیوه همانندی داره. بعد من سالها بعد، شاید 30 سال بعد، یعنی بیشتر از 20 سال پیش، چه من 50 سال از اون زمان میذاره، 57 سال، سالها بعد بنده یاد دادم روزگاران یاد داد، این کلاس رو مشروحاً که الان فقط شمی گفتم مشروع هست توضیح دادم این کلاس رو
درست.
و شعرهایی که از پس 30-40 سال در خاطرم نقش بسته بود کل نقش الحجر هشتره که اینا رو میگفتم و آیفانی حیران بودن خورم زیر تو با اعراب و زیر و زبر همه اینا رو یادته پس شما یه دونه یادم نیست بودم اختیار داری شما شکست نفسی میکنید و بعدم خب یادم موده اصلا من بازخوانی نمیکردم پیش خودم که مثلا تجدید خاطره بشه یادم بهتر بمونه همینجور نقش بسته از شدت علاقه به زبان عربی و شدت علاقه به استاد و شدت علاقه به شیوه تدریس بی سابقه دلپذیر و دلچسب ایشون. باری سالا گذشت و دهه 70 شد سال بعد از انقلاب. سال از اینم بگم که ما کلاس فوق‌العاده آزاد در محضر استاد بودیم، شرح منظومه رو خوندیم، آقای فانی بودن، آقای معصومی همدانی بودن، آقای آذرم بودن، آقای پهلوان بودن، دیگه فضلا بودن در حد شاید آقای شمیسا بود تشریف داشتن دکتر شمیسا و هر شبت که چند درس و چند متن رو در خدمتشون خوندیم خودشون تفضل فرمودن و ما رو تشریف کردن که آمادگی دارن که اگر ما هم آمادگی داریم گفتیم ما جان فدا هستیم، ما از خدای دو جهان میخوایم که استاد علامه‌ای چون شما متونی که صلاح میدونن و مفید به حال اشخاص که کسانی که دانشجویانی که پرورش دادن اون رو مطلب بفرمایند. بعد شرح منظومه خوندیم خدمتشون، شرح بابا هادی عرش خوندیم، عرش شود که منظومه من حکمت رو خوندیم، منظومه منطق رو نخوندیم. البته منظومه شرح منظومه رو که میدونید استاد حضرت علامه استاد محقق با علامه دیگر که 16-17 زبان میدونستن مرحوم ایزوسو به انگلیسی خیلی فصیحی ترجمه کردن و اصلاحنامه‌اش شگفت‌آور، اصلاحنامه دو زبانی عربی انگلیسی و انگلیسی عربی داره و نداریم و استاد جلو در عربیت زبان فارسیشون که دیگه مشتهد مسلم، در زبان‌های دیگر هم همینطور، در عربی هم همینطور، چه نوشتن عربی چه سخن گفتن به عربی، هرچند خواندن که دیگه محرز، ترجمه کردن هم که سابقه داره، تصحیح کردن متون هم که بسی بسیار. بله ما چند سال قبل از این در اوایل اواسط دهه 1370 مثلا 1375 فرض کنید دیدیم که 2-3 سال مونده که استاد 70 ساله بشن، استاد 1308 به دنیا آمدن، هرچند سال 78 میشد 70 سال زندگی پربار و برکتشون. یک 2 سالی پیشتر به پیشنهاد دانشمند جوان دوست نازنینم آقای جویا جهانبخش که علی علمیشون رو میشناسن با همه جوانی که خیلی جوانه، مثلا 40 چند سال دارن، 42-43 سال دارن، 44 سال، سال 1956 به دنیا آمده، ایشون در مجله استاد گرمروزی شاعر نامدار معاصر منتشر میکنن در شماره 17، درست اون تاریخش یادم نیست، همون میشه مثلا سال اوایل دهه 70، یه بیژنامه‌ای برای استاد معاصر در آوردن که 10-15 مقاله طراز اول رو گرد آوردن و خودشون دیاری کردن، غلط‌گیری کردن، تحقیق کردن، آماده سازی کردن و پاکیزه منتشر کردن. بعد ایشون دیدن که میتوان بهتر از این هم رفت، پیشنهاد کردن که یه چرخنامه کتابی همچنان که معمول هست و در سراسر جهان هم مطالعه، ما اسم چرخنامه را از آلمانی ترجمه آلمانی باید گرفته باشیم، انگلیسیش فیست بوک گفته میشه،
درست
عرشت باری من هم صبح شدم گفت اگر شما یاری کنید به استاد اجازه میخوام از محصرشون اگر مشکلی در کار باشه که ما حل میکنیم انشاءالله خدا یاری میفرماید، خودشون اگر معنی در کار نبودن به ما اجازه لطف کنن دیگه بقیه کارها با ما، رفتیم خدمتشون در دفتر شعبه اسلام شناسی دانشگاه مگیل، خدمتشون یک رو به ساعتی نشستیم و اجازه گرفتیم که ما این کار رو خودسرانه نکرده باشیم. ایشون گفتن که صاحب اختیارید، من درخواست خاصی ندارم، اما اگر میخواین که بقول خودشون حق شاگرد استادی بیان بشه و از یک استادی که با آغاز پیری رسیده الان که به حمدالله سن مبارکشون از 90 هم گذشته. باری ما یک نامه نوشتیم البته به چند زبان ولی با متن واحد برای لیستی که تهیه کردیم از دوستان و دوستان استاد معرفت در جهان اسلام و در جهان اسلام شناسی در غرب و شرق عالم. شگفت آور واقعا اون چه بیشون مرفته اغلب شگفت آور لطف حضرت باری. طرف دو سه ماه نشد که 80 مقاله در 4 زبان فارسی و عربی و انگلیسی و فرانسه، شاید هم 5 زبان، هر شود که به دست ما رسید. هر شود که خب فارسی بیشتر بود، حدود 60 مقاله فارسی بود، 10 مقاله دقیقا 10 مقاله به عربی بود و 10 مقاله مشترکاً به فرانسه بود و به انگلیسی. یه خاطره در خاطره بگم که من یه وقته بودم چطور استادان خارجی مثلا مقالهشون پرینت میگیرن میدن و خاطر جمعه که بی غلطه، ولی ما هیچ وقت خاطر جمع نیستم، خاطر دارم باشیم اشتباه میکنیم، غلط تو مقاله همون پیدا میشه. برای چه قبل از چاپ بفهمیم که اختیاریم، اگر نه بعد از چاپ میفهمیم. باری از موضوعتون، من یک مقاله انگلیسی گرفتم، گفتم من یک روز وقت میذارم ببینم که این مقاله رو دو بار و سه بار میخونم ببینم آیا بیدو خلطه یا نه. نشان با نشان که 10 غلط در اون مقاله پیدا کردم، در اون مقاله انگلیسی که الان موضوعش یا عنوانش یا مؤلفش یادم نیست، ولی در جشنامه شاید بتونم که اسم جشنامه محقق نامه است، نامه گرامیشون رو با نامه مثل همایی نامه که خود ایشون در آوردن.
بسیار عالی.
گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر مهدی محقق.
آقای خرمشاهی و آقای فانی روزی آمدن پیش من گفتن که بنیاد اسلامی طاهر در صدد هست که یک خدمت فرهنگی انجام بده و مرحوم ابوالفضل تولیت، یعنی تولیت قم، گویا چون که ایشون فرزند نداشتن، دارایی خودشون رو یا قسمتی از دارایی خودشون رو اختصاص به امر فرهنگی داده بودن و مصمم شدن که یک دائرة المعارف تحت عنوان دائرة المعارف تشیع تألیف بشه و تدوین بشه و اولین جلسه ای که این پیشنهاد به من شد در منزل ما بود و بعد اولین جلسه ای که رسما ما مطرح کردیم در محل مؤسسه ما بود که یادم هست در اون محل مؤسسه ما تعدادی از فضلا و دانشمندان هم آمده بودند، ما دعوت کرده بودیم از برای همکاری. آقای خرمشاهی و آقای فانی تقاضا کرده بودند که من سرپرستی اون دائرة المعارف رو قبول بکنم. اگه بله، در اون جلسه نخستین که در محل مؤسسه ما تشکیل شد، از افرادی که از فضلایی که در اونجا بودن، آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی بودند، آقای دکتر عبدالمحسن مشکات الدینی بودند، آقای دکتر ابوالقاسم قربانی بودند، آقای محمد جواد مشکور بودند و چند تن دیگر که ما در حقیقت از اینا دعوت کرده بودیم که همکاری بکنیم.
بسیار عالی. مقدمه خیلی خوبی هم داره که بیوگرافی، در واقع زندگی نامه خیلی خوبی از شرح احوالات استاد محقق هم هست. اون بخش چطور آماده شد جناب استاد خرمشاهی؟
بله، بسیار سوال خوبی فرمودید جناب حسینی.
استاد بهاءالدین خرمشاهی،
بنده بقیه این چند دقیقه رو صرف همین کار میکنم. ببینید استاد محقق قبلن حدیث نعمت خدا نوشته بودن، یه شرحوار خیلی فروتنانه و جمع جور و کوچک و در حد یه رساله مثلا 50-60 صفحه‌ای، شاید هم کمتر. بعد این چیز نبود، در شرحوار که خادل تشنه دوستدارانشون رو سیراب نمیشد. این بود که ایشون یه طرحی ریختن که به کلی بی سابقه است. یه متنی نوشتن نزدیک 290 که بگیریم 300 صفحه. 300 صفحه در آغاز این دو جلدی محققنامه آوردیم و عرض شود که حالا که از کتابشون به کتاب اشاره کردم، صفحه عنوان کتاب رو میخونم که دوستان بیشتر با نکاتی که باید بدونن درباره این مشخصات این محققنامه، این جشنامه آشنا بشن. نام کتاب محققنامه مقالات تقدیم شده به استاد دکتر مهدی محقق، عضو هیئت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، به مناسبت گذشت 70 سال زندگی و 50 سال خدمات علمی و فرهنگی و دانشگاهی به اهتمام بهایدین خرمشاهی جویا جهانبخش، جلد اول و جلد دوم، انشاءات سینانگار، سال 79. بعد نادر میشه که جشنامی به تجدید چاپ برسه. اصلا نسخه اول چاپ اول جشنها معمولا به راحتی فروش نمیده، برای اینکه برای خواص این کتاب، این کتاب اصولا جشنامه ها خصلت عام پسند ندارن، خصلت خواص پسند دارن. باری ایشون که حدیث نعمت و خدا رو هم عنوان حفظ کردن، زندگی نامه، کتاب نامه، بنده میرسن و سفر نامه، این سه رو در هم تنیده کردن، با حلی تنیده دل با افتز جان. هر شبت این سه تا رو با هم به حفظ زمان و سنوی هم رعایت کردن، پیش بردن از آغاز زندگیشون، حتی فودیتشون صحبت کردن و سفرهای علمی هم کسی رو سفر هم هستن، بودنیشون و هستن و انشالله باشن تا دهه ها. خیلی نام اسلام ایران رو الحمدلله سربلند کردن در مجامع کنگره‌های جهانی بزرگی که برپا می شده، که شرحش در همین زندگی نامه، کتاب نامه، سفر نامه آمده. چنان بافت شگفت آوری داره، چنان دقت نظری داره. اصلا من هر چه فکر میکنم، منم عمرم 50 سالم، من شاگرد به عنوان که شاگردان استاد، من 50 سال کارم تو کتاب و نوشتن و اینا گذشته هر شبات که، اما ندیدم. خب اطلاعات کتاب شناسی ما هم بعد از استاد و بعد از آقای فانی که کتاب شناس برجسته هستن، من نه در حد این بزرگان و یا استادی از افراد، بلکه به عنوان کسی که دوره کتابداری در دانشگاه تهران خونده، خب کتاب میشناسم، اما همچه چیزی ندیدم، نه در عربی دیدم، نه در انگلیسی دیدم، نه در فارسی دیدم. اگر کسی هم دیده لطفا به من خبر کنه، برای من خیلی جاذبه داره. این ابتکار شگفت‌آور رو من فقط از استاد علامه دکتر مهدی محقق میدونم. باری به منی و کرمه که این گفتارها بپاید و در صفحه این و هر روزگار بماند. با تشکر از زحمات جناب آقای حسینی که مرحمت کردن و با بنده تماس گرفتن و من شمی از اون چیزی در دل داشتم، شمی یعنی یک از هزار رو تونستم عرضه بدارم.
سپاس فراوان، جدا خیلی لطف کردی جناب استاد خرمشاهی. انشالله که مفید باشه برای نسل امروز ما این روشنگری های شما. سپاس گذارم.
خیلی ممنونم. در امان خدا باشین. خدا ها.
خدا.
این چرخ و فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم، خورشید چرا سواریم کندرون